ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، دوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف در جلسه غیر علنی مجلس در مورد نشست لوزان توضیحاتی ارائه داد. جلسه هیئت دولت در غیاب علی جنتی و محمود گودرزی برگزار شد و یک شاهزاده سعودی به جرم قتل اعدام شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز 28 مهر ماه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد تا درباره نشست حل بحران سوریه در لوزان سوئیس توضیحاتی به نمایندگان ارائه دهد. آقای ظریف در این نشست غیرعلنی گفته است برای شنیدن نظرات گروه‌های مختلف در سوریه و یافتن راهی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه بهتر است آتش‌بس در سوریه طولانی‌تر شود. به گفته وزیر امور خارجه، اهمیت یافتن راه حلی سیاسی و نه نظامی و همچنین مسئله ترک مخاصمه برای امدادرسانی از جمله محورهای اصلی مد نظر ایران در نشست لوزان بوده است. پیش از سفر آقای ظریف به لوزان، رسانه‌های ایران به نقل از منابع مطلع گفته بودند که ایران در هیچ سطحی در این نشست شرکت نخواهد کرد. نشست بین المللی حل بحران سوریه در لوزان ابتدای هفته جاری برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. جلسه هیئت دولت صبح روز چهارشنبه بدون حضور وزرایی که روز گذشته خبر استعفایشان منتشر شده بود در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزرای غایب در جلسه امروز هیئت دولت بودند. روز گذشته خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش نیز منتشر شده بود که بعدتر تکذیب شد و آقای فانی صبح امروز در جلسه حاضر بوده است. محمد رضا عارف از نمایندگان اصلاح طلب مجلس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است که تغییر در کابینه آقای روحانی خواست مردم بوده و با آنکه با تأخیر 1 تا 2 ماه روی می‌دهد اما می‌تواند فضای جدید ایجاد کند. در هفته‌های اخیر زمزمه‌های بسیاری مبنی بر استعفای تعدادی از اعضای کابینه دولت روحانی منتشر شد که بجز استعفای وزرای فرهنگ و ورزش مابقی تکذیب شده است. یک شاهزاده سعودی روز سه‌شنبه در شهر ریاض به اتهام قتل اعدام شد. اجرای حکم اعدام در مورد افراد خاندان سلطنتی سعودی در عربستان متداول نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور عربستان، این شاهزاده سعودی ترکی بن سعود الکبیر نام دارد و پیشتر در دادگاه به اتهام تیراندازی در جریان یک نزاع و قتل مردی دیگر به مرگ محکوم شده بود. مجازات اعدام به ندرت شامل حال خاندان سلطنتی عربستان می شود. یکی از مهمترین این اعدام ها در سال 1975 میلادی بود که فیصل بن مسعود آل سعود به جرم قتل عموی خود شاه فیصل اعدام شده بود. خاندان سلطنتی آل سعود هزاران شاهزاده ثروتمند دارد که تنها معدودی از آنها مشاغل مهم دولتی دارند. عربستان سعودی با بریدن سر با شمشیر مجازات اعدام را اجرا می کند. رئیس جمهوری اندونزی جوکو ویدودو می گوید که عقیم کردن افراد به وسیله دارو یکی از روش های مناسب برای جلوگیری از جرایم جنسی و آزار جنسی کودکان است. دولت اندونزی از بهار امسال و پس از انتشار خبر تجاوز به یک دختر بچه که منجر به مرگ او شد، احکام قضایی سنگینی نظیر اعدام و عقیم کردن برای آزار کودکان تعیین کرد. عقیم کردن با دارو روشی است که در آن با دارو میل و فعالیت جنسی افراد کاهش داده می شود. کره جنوبی، لهستان و جمهوری چک و برخی از ایالات در آمریکا نیز از این روش برای مجازات افراد استفاده می کنند. و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گروه حکومت اسلامی یا داعش را متهم کرد که در موصل از هزاران غیر نظامی ساکن این شهر به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت شبه نظامیان داعش در چند هفته اخیر مانع خروج و تغییر مکان ساکنان موصل شدند.
شرکت ودافون بریتانیا. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شرکت ودافون میگوید که قرار است با یک کمپانی ایرانی به نام هایوب همکاری کند و زیرساخت‌های آی‌تی و همچنین شبکه تلفن همراه ایران را به روز رسانی کند. با اینکه حضور شرکت‌های غربی و معرفی تکنولوژی‌های جدید در ایران پدیده مثبتی است، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد سیستم امنیتی آنها و بی‌خطر بودنشان برای کاربران وجود دارد. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
شرکت ودافون بریتانیا میگوید وارد بازار ایران خواهد شد. خبرگزاری رویترز صبح پنجشنبه خبر داد که این شرکت بریتانیایی با یک شرکت ایرانی به نام هایوب همکاری خواهد کرد تا شبکه تلفن همراه و همچنین زیرساخت‌های آی‌تی در ایران را بروز کند. شرکت ودافون دومین شرکت بزرگ تلفن همراه در جهان است و سخنگوی این شرکت روز سه‌شنبه اعلام کرده است که ودافون نه تنها زیرساخت‌ها و شبکه تلفن همراه ایران را بروز خواهد کرد، بلکه شرایطی فراهم خواهد آورد که مشتریانش که به ایران سفر می کنند نیز بتوانند از خدمات ودافون ایران استفاده کنند، به این معنا که احتمالاً در آینده سرویس ودافون آی آر نیز به ده‌ها سرویس این شرکت اضافه خواهد شد. از زمان برداشته شدن تحریم ها برخی شرکت های خارجی به پیوستن به بازار ایران علاقه نشان دادند. با این حال با توجه به جمعیت بالای جوانان ایرانی و استفاده عظیم و رو به افزایش از تلفن های همراه هوشمند، به نظر می رسد شرکت های ارتباطی بتوانند از شانس بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار شوند. اما شرکت های خدماتی تلفن همراه و در مجموع مخابرات نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان جزء شرکت‌های امنیتی به شمار می‌روند و دولت‌ها از طریق این شرکت‌ها می‌توانند مکالمات و ارتباطات شهروندان را کنترل کنند. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت، معتقد است که حضور ودافون در ایران و بهبود زیرساخت‌ها اتفاق مثبتی است و تهدید امنیتی به شمار نمی‌رود.
من تصور نمی کنم که به نفس چنین همکاری های خطر امنیتی داشته باشه، کما اینکه من فکر می‌کنم که واقعا باید استقبالم بکنیم، به خاطر اینکه این شرکت ها وقتی که وارد میشن با خودشون تکنولوژی روز رو میارن، میتونن به زیرساخت های شبکه ایران، چه مخابرات چه شبکه اینترنت ایران کمک بکنن و واقعا ما نیاز داریم به چنین همکاری هایی.
با این حال شرایطی نظیر اتفاقات سال 88 و پخش این خبر که شرکت‌های مخابراتی اطلاعات مشتریان خود را در اختیار نهادهای نظارتی گذاشتند، به زعم امیر رشیدی، کارشناس اینترنت، مسئله‌ای است که می‌تواند این حضور مثبت در ایران را تحت شعاع قرار دهد.
به صرف اومدنشون نمیتونن خطر امنیتی برای حالا دولت یا دستگاه حکومتی ایجاد بکنن. تنها جایی که ما میتونیم نگران باشیم این هستش که اتفاقایی که مثلا سال 88 افتاد در مورد مثلا پرونده آقای سحرخیز که ایشون شکایت کرده بودن، معتقد بودن که تجهیزاتی که شرکت‌های خارجی به ایران فروختن عامل شنود پیامک‌های ایشان شده، باعث بازداشتشون و محکومیتشون شده. در واقع از این منظر ما بیشتر میتونیم یه مقدار ابراز نگرانی بکنیم و تنها مسئله‌ای که هستش همین هستش که چقدر میتونن به کاربرها اطمینان بدن که در صورتی که کاربرها از اون سرویس استفاده بکنن، اطلاعاتشون امن هست و در واقع حریم خصوصیشون حفظ میشه در داخل ایران و یا حتی در خارج از ایران.
و البته شرکت ودافون سابقه درخشانی در این رابطه ندارد و در سابقه‌اش چندین بار مشارکت با دولت‌ها و افشای اطلاعات مشتریانش را دارد. جزئیات بیشتر را بشنوید از مهسا علی‌مردانی، کارشناس حوزه اینترنت.
بین 2009 و 2014 معلوم شده که پلیس انگلیس میلیون‌ها پوند به کمپانی‌های مثل ودافون داده بودن که اطلاع شخصی کاربران رو از این کمپانی‌ها بگیرن که اطلاعات در مورد جنایت تو انگلیس پیدا کنن. مورد دیگه که برای ودافون خیلی مهم هست اینه که تو سال 2011 با دولت مصر کار کرد که سیستم تلفنی مصر رو قطع کنن برای خاموشسازی مخالفان. ودافون ولی گفته بود که دست خودشون نبود، باشون کار نکرد، ولی اینا خودشون فقط گفتن. ولی معلومه که وقتی توی کشور مثل مصر دارن کار میکنن، با دولت کار میکنن و با درخواستای دولت حتما باید کار کنن که بتونن از اون مارکت و از اون کاربران استفاده کنن.
شرکت های وب با نام شرکت داده گستر عصر نوین، آنطور که در وبسایتش و در معرفی خود میگوید، از سال 1382 به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت صنایع و معادن کار خود را آغاز کرد. مالکیت این شرکت در سال 1388 به بخش خصوصی رسید و با نام های وب در بازار مخابرات و ارتباطات معرفی شد. با این حال روشن نیست که این شرکت دولتی و وابسته به وزارت صنایع و معادن در زمان واگذاری به کدام مؤسسه خصوصی فروخته شده است. بر اساس جستجوهای رادیو فردا، این شرکت در حال حاضر به شکل خصوصی و فارغ از نظارت بخش دولتی اداره می شود. شرکت های وب می گوید که به پشتوانه توان فنی و نیروی انسانی مجربش توانسته است که بزرگترین قرارداد شبکه ارتباطی ایران برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از 25,000 روستا را برای 10 سال آینده به شکل انحصاری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخرد. و حال آنطور که ودافون بریتانیا میگوید، قرار است به این شرکت در اموری نظیر بازاریابی، فروش، پخش و همچنین ارائه خدمات اینترنت سیار نظیر تجهیز خودروها به اینترنت کمک کند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ایران تحولات بازار آزاد ارز طی چند هفته گذشته نشون میده که نرخ هر دلار آمریکا به احتمال زیاد پیشروی تدریجی خودش رو در کانال 3600 تومان آغاز خواهد کرد. هومن عسکری در گفتگو با فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، نخست از او پرسیده اوجگیری آرام نرخ ارز تا چه حد تحت کنترل بانک مرکزی ایران است.
وقتی به فراز و نشیبای بازار ارز ایران از اول مهر ماه تا امروز نگاه میکنیم، ببینیم که قیمت دلار آمریکا به تدریج از 3560 تومان به حول و حوش 3600 تومان رسیده، البته با نوسانهای روز به روز. 24 مهر ماه قیمت دلار از مرز 3600 تومان گذشت، بعد دوباره برگشت به زیر 3590 تومان پیش از اینکه دوباره نزدیک بشه به کانال قبلیش. این امکان وجود داره که طی هفته های آتی ما شاهد افزایش تدریجی قیمت اسکناس سبز آمریکا باشیم در همین کانال 3600 تومانی. سکندار این افزایش کنترل شده نرخ دلار هم طبعا بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست که به نظر میرسه در سیاست ارزش دو هدف عمده رو پیگیری میکنه. هدف اصلیش این هست که اجازه نده نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بمونه و یا کاهش پیدا بکنه، چون که به تجربه میدونه که تثبیت مصنوعی نرخ ارز کار خطرناکی است و باعث میشه ارز دیر یا زود به صورت جهشی اوج بگیره، همراه با نتایج بسیار شوم اون برای اقتصاد کشور. ولی از طرف دیگه و این هدف دوم هست، بانک مرکزی اصرار داره افزایش نرخ ارز با کندی انجام بگیره تا سیاست ضد تورمی دولت حسن روحانی با اشکال روبرو نشه.
خب آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز برخورداره؟
رکود بازار نفت البته دامنه مانور دولت رو در زمینه ارزی تنگتر کرده، ولی در همان حال صادرات نفتی ایران از لحاظ کمی به صورت چشمگیری بالا رفته و بخشی از دارایی های بلوک شده ارزی ایران در خارج هم به کشور برگشته. با توجه به این عوامل توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز هم طبعا بیشتر شده.
در این شرایط آیا دولت حسن روحانی خواهد تونست به وعده خودش در زمینه تک نرخی شدن ارز عمل کنه؟
در حال حاضر بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد حدود 430 تومان تفاوت وجود داره. مسئولان ارشد بانک مرکزی قول دادند در زمستان امسال و حداکثر تا پایان سال نظام ارزی ایران رو تک نرخی بکنند. البته تک نرخی شدن وقتی مؤثر واقع میشه که قیمت ارز هم واقعی باشه، ولی در مورد این قیمت واقعی مسئولان دولت هنوز تصمیمی نگرفتن.
گفتگوی هومن عسکری رو میشنیدید با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.